اصول استنباط نظام، استاد حکیم، شنبه 8 اردیبهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النبي سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث روشناسی فقه نظریه و نظام یا روشناسی استنباط نظام اجتماعی، استنباط نظام خانواده و هر یک از نظام‌های مطرح در فقه اسلامی ما که معتقدیم همه اجزا و ابعاد جامعه از مجموعه از قوانین الهی که یک منظومه ای را تشکیل میدن برخوردارن. خب این نگاه در میان فقهای قدیم و جدید ما چه بسا مطرح بوده ولی خیلی خودش را نشون نداده و نمیده. در جامعه اسلامی ما خصوصا قبل از انقلاب با توجه به مجموعه بحث‌های ولایت فقیه امام قدس الله سره امام خمینی رحمت الله علیه و همینطور مجموعه بحث‌های نظام اقتصادی شهید صدر و همینطور مجموعه بحث‌های اسلامی فرهیختگانی از شاگردان امام عنایت الله بهشتی مطهری و باهنر، این مجموعه در صدد روشن کردن و تبیین نظام اجتماعی اسلام برآمدند و به فراخور حال خودشون مطالبی در این زمینه تدوین کردند و تألیف شد و منتشر شد. یکی از اون کتاب‌های عالی کتاب شناخت اسلام طلاب بهشتی و باهنر میتونه باشه که این نگاه اجتماعی در نگاه نظاممند در این کتاب خیلی خوب تصویر شده بود و کتاب با ارزشی در زمان خودش و الان هم با ارزش میگذرد و این برخواسته بود. اینا شاگردان علامه طباطبایی و امام خمینی بودند و این نگاه اجتماعی در تفسیر المیزان و در آثار علامه طباطبایی و امام موج میزن. خب این برمیگرده به اون نوع نگاهی که فقیه به آیات و روایات داره. حالا یه مورد را در جلسه گذشته در باره آیه نفر یا آیه در حقیقت تشبیه کننده ضرورت اجتهاد در دین در کل ابعاد دین، آیه نفر مطرح شد و خلاصش این شد که اگر ما نگاه فردی به این آیه بندازیم، خروجی این آیه میشه حجیت خبر واحد، همونطور که اصولیون به این آیه تمسک کردن برای حجیت خبر واحد. با یک نگاه اجتماعی به این آیه ضرورت ایجاد یک مرکز مسئول در جامعه اسلامی برای پاسداری از دین از درون این آیه در میاد و این مرکز مسئول همین حوزه های علمیه هستند که در طول تاریخ از عصر خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله تا حال حاضر این مؤسسه اسلامی ریشه‌دار اهل بیتی مطرح و روز به روز قوی‌تر، محکم‌تر و وسیع‌تر بوده، ان شاء الله خواهد بود. این نتیجه اون نگاه اجتماعی است که اگر این چنین باشد پس جامعه نیاز به یک مرکز تبیین دین، پاسداری از دین، دفاع از دین داره و این آیه وقتی که مطرح شد و ما کان المؤمنون لینفروا کافرا، این مؤمنون نگاه فردی که باشه، یعنی هر فرد مؤمن گویا یک وظیفه فردیه، یک واجبه بر دوش تک تک افراد. ولی وقتی که نگاه جمعی یعنی مجموعی به این آیه، چون جمع آمده و ما کانال مؤمن، جامعه ایمانی، جامعه ایمانی نمیشه همه افرادش سرازیر بشن به طرف جنگ، باید تقسیم وظائف کنن. جنگ جبهه داره، پشت جبهه داره، تدارکات داره، امکانات لازم داره. خانواده های تولید کننده این نیروهایی که باید در این جبهه به جهاد بپردازن، پس باید وظائف تقسیم بشه. ولی اونی که خیلی مهمه توی این مجموعه، هرچند دماء و شهدا بالاترین خونهایی هستند که و ارزشترین خونی هست که بسید که در راه خدا، اما فرموده در حدیث شریف مداد العلماء افضل من دماء شهدا. چرا؟ چون مداد العلماء میاد مشروعیت شهادت، مشروعیت جهاد، مشروعیت دفاع، مشروعیت این خونهای ریخته شده فی سبیل الله را تبیین و مستدل میکنه و در حقیقت اون مجوز را علما میدن، مراجع میدن، حوزه های علمیه به این دولت یا به این نظام یا به هم نظام دیگر میدهد. حوزه های علمیه هستن که مراجع تقلید از درون اونها متولد میشوند و این مراجع تقلید پاسدار دین و دینداری و دینداران هستند. بنابراین این نگاه اجتماعیه که حوزه را این چنین مطرح میکنه و اون نگاه فردیه که یک فرد را میبره به درون حوزه با چه بسا در درون حجره اش او را حبس کنند. حبس نیست، ولی خودش را در درون حجره حبس میبیند و از عالم بیرون حجره هیچ خبری ندارد و حتی در بعضی از مدارس ممنوع میکردند و میکنند شنیدن اخبار روز را، شنیدن ارتباط با جهان را و مطلع شدن. اگر یه زمانی کسی روزنامه میخواند، این به عنوان طلبه خیلی غیر متعهد مثلا معرفی میشد و این را مانند فکل گذاشتن مثلا میدیدن. متاسفانه خب با حرکتی که امام رحمت الله علیه در اون بحث ولایت فقیه انجام داد و اشاره کردم، تم برید مطالعه کنید، برید نحوه ورود امام به مسئله ولایت فقیه، یک ورود از بالا، ورود با شناخت جامعه دین و با شناخت تحولات اجتماعی جامعه بشری و جامعه اسلامی شروع میشه و امام میره به نقشه های دشمن برای تغییر این دیدگاه از دیدگاه اجتماعی به دیدگاه فردی. امام این دیدگاه را رصد میکنه و مورد نقد قرار میده و در نتیجه حتی اون نوع استدلال هایی که فقها برای ولایت فقیه میکنن، امام اینا را زیر سوال میبره. یعنی روش تعامل با روایات را امام مورد نقد جدی قرار میده. چرا؟ چون این نگاه اجتماعی، این نگاه حاکمه بر این آیات و روایات و از مسلمات دین امام شروع میکنه. این که دین ما دین خاتمه، دین جامعه، دین کامله، باید و مهمترین چیز در این دین حفظ جامعه است. جامعه ای که پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله جهاد آنچنانی فی سبیل الله خودش و صحابه و اهل بیت برای اون به خرج دادن و این دین را مطرح کردن، نهادینه کردن در جامعه، جامعه ایمانی را به وجود آوردن، حفظ این جامعه ایمانی به عهده کیست و چگونه باید باشد؟ خب در عهده نواب پیامبر که خلفای به حق پیامبر و امامان معصوم است، ولی وقتی که جامعه کمک نکند به حفظ میراث نبوی، پیامبر آمد و این حفظ این میراث را برای اینکه بیمه کند جامعه را، چه تدابیری قرآنی در اینجا مطرح شد که این تدابیر بعضیاش به خود ائمه علیهم السلام و نحوه سلوک ائمه برای برگرداندن مردم به اون آگاهی مطلوب صورت گرفت و بخشی از اون تلاش های ائمه معصوم برای حفظ اون مؤمنانی که بصیرت داشتن و در خط پیامبر حرکت می کردن و گستراندن این حرکت تا رسید به دوران امام صادق علیه السلام. در چند روز آینده سال روز شهادت این امام همام را داریم که از اصلیت عرض میکنیم. و در اینجا در حقیقت امام باقر و امام صادق آمدن و اون ایده های جامعه دین را به نحو گسترده و تفصیلی مطرح کردن. الان موسوعه هایی که داریم به امام، موسوعه امام صادق، چندین موسوعه داریم که از خود وسائل هم ممکنه فراتر باشه. این موسوعه را شما در بهار میبینید که پخشه تقریبا در صد و ده جلد بهار. خب این کاریست که ائمه علیهم السلام انجام دادن تا حوزه های علمیه مستقر شود و مستندسازی شود و رویش پیدا کنه و حرکت کنه تا مقدمات ظهور اون دولت حق، دولت عز مهدوی که بر اساس این نگاه جامع این دولت استوار خواهد بود. دولت عدل مهدوی، عدل اجتماعی، عدل اقتصادی، عدل سیاسی، عدالت همه جانبه، و این جز با نگاه اجتماعی اصلا سازگار نیست. اگر اون نگاه فردی بود، خروجی اون نگاه های فردی به انزوا کشیدن دین و دینداری و تدین و رفتن توی لاک بعضی از حرکت هایی که برای وجود اجتماعی ارزش قائل نیست و در حقیقت میرن به سمت تکثیر فساد تا امام ظهور کنه، فساد بیشتر بشه. چون حدیث فرمود یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما تملا و ظلما و جورا، پس ما باید بریم ظلم و جور را بگسترانیم، فساد گسترده‌تر بشه تا امام ظهور کنه. در حالی که فلسفه ظهور امام و امکانات ظهور امام و نحوه ظهور امام به روش منطقی و معقول و مقبول اسلامی جز با تحول اجتماعی و داشتن اون بستر مناسب برای ظهور کرد. این یکی از اون مقدماتی که داریم الان روزا لمس میکنیم، اون نگاه جهانیان به اسلام و نگاه جهانیان به عدالت و نگاه جهانیان به ظلم و ظلم پروران و ظلم ستیزان اصلا متحول شده با این طوفان الاقصا و همینطور ما بعد طوفان الاقصا داریم میبینید که اصلا نگاه جهانی یک نگاه متحولی است و این معناش این است که ما به سمت اون نگاه اجتماعی، نگاه اجتماعی داره جامعه جهانی حرکت میکنه. این از برکت اون نگاه اجتماعی است. هم میتونیم مثلا مثال بگیریم سوره مبارکه و العصر که تقریبا میشه گفت اولین سوره ای که چارچوب نظام اجتماعی اسلام طراحی کرده و مدل داده و به خوبی خطوط کلی این جامعه حرکت جامعه رو مشخص کرده همین دوره عصر. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. خب ان الانسان لفی خسر ذهن میره به فرد انسان، ولی از استثنایی که اومده الا الذین آمنوا، نفرمود الا الذی آمن، انسانه. خب اگر نگاه فردی بود باید میگفت الا الذی آمن، انسان در خسرانه مگر این انسان ایمان پیدا کند. جمع آورده الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر این که مؤمنان عامل و صالحات و متواصی به حق و متواصی به صبر، اینها از خسران بیرون می آید. جامعه ایمانی شد. وقتی جامعه ایمانی شد، خب شما اکتفا نمی کنید به ایمان افراد، باید این ایمان در جامعه ظهور پیدا کنه، نمود پیدا کنه. همونطوری که در روزه ماه مبارک این جامعه روزدار باشه و لذا تمام مظاهر خرق روزداری و نابود کردن پدیده روزداری در کنار داره، اینها باید حذف بشن. و به این ترتیب میبینید فتاوای برخی فقها که مثلا آیا سیگار مثلا موجب افطار روزه میشه یا نمیشه، چون نه اکل نه شربه. خب این یک نگاه فردی میتونه باشه به این بحث. اگر جامعه سیگاری، سیگار مستلزماتش چایه، مستلزماتش آبه، مستلزماتش چیز دیگه است، وقتی شما این اجازه دادی، بعد بقیه چیزا هم میادن که دیدیم در حالا امام در حرم امام رضا امسال این تدبیر اندیشته بودن، چون اونجا مسافرن اکثرا و اینها هم روزه ندارن، اما اینکه اینا بخوان بیان در ملعام آب بخورن، در حقیقت یک نوع دهنکجیه به ماه مبارک و روزه داری. آمدن برای اینا حساب درست کردن که آقا اگر میخواید برید آب بخورید، برید در داخل این سرا و این پرده برید، نیایید تظاهر کنید به آب خوردن. حرکت بدی نبود این، ولی لوازمی داره این کار. خب اگر نگاه اجتماعی شد، فقیه دیگه اینجا احتیاط میکنه، میگه آقا این فتوا آیا به صلاح جامعه است، به صلاح اون حفظ مظهر روزداری در جامعه است که برای ما مبارک برای خود حرمتی دارد، میگیم جامعه روزدار یا فرد روزدار، فرق است بین فرد روزدار. یعنی این فرد روزدار اگه جامعه روزدار شد، دیگه این فرد نمیتونه این جامعه رو، مثل قصه حجاب الان، نمیتونه این جامعه روزدار رو مخدوش کنه. مریضه، نباید تظاهر کنه به دارو خوردن، نباید تظاهر کنه به غذا خوردن، اما مشکل کلیه داره، باید آب بخوره، حق نداره تظاهر کنه به آب خوردن. چرا؟ چون اون پدیده جامعه روزدار را از بین میبره. پس این نگاه اجتماعی خیلی مؤثره. یا شبیه این را علامه از آیت الله عظما بروجردی نقل میکنم که با اینکه فتوای ایشون بر این بود که ازدواج با کتابیه مشکل نداره و شاه میخواست که با یک زن ایتالیایی ازدواج کنه و فردی را موظف کرده بودن از تجار و مقلدین آقا بیاد استفتا کنه تا این فتوای آقا را ببرن توی صحن مجلس و اون قانون منع ازدواج با بیگانگان رو در حقیقت به نوعی ناکام کنن و بی اثر کنن، شست آیت الله عظما خبردار میشه که این سؤال از این تاجر چه معنایی داره، این خیلی بی ربطه. و چون در شرایطی این سؤال مطرح میشه که این بحث ازدواج شاه مقبور با اون خانم ایتالیایی مطرح بوده، اینها لینک میشن در ذهن مرجع بزرگوارمون و متوجه میشه که این نکنه سوژه‌ای باشد به دست اون نظام طاغوتی برای به هم زدن قانون اساسی مملکت. لذا اینطور تعبیر میکنه جواب آیت الله مولودی، خیلی زیرکانه و حکیمانه، که مشهور فقهای امامیه بر عدم جواز نکاح کتابیه، به خودش چیزی نسبت نمیده، مشهور جواب استفتا، مشهور فقهای امامیه بر عدم جواز نکاح کتابیه، تموم میشه این پرونده، بسته میشه. این نگاه اجتماعیه آیت الله عظما بروجردیه. اگر نگاه فردی بود به گونه دیگر بود، بله فتوای من بر جواز این ازدواجه و مسئله دار میشون که حالا این ابعاد سیاسی و آثار حالا سیاسی اقتصادی و خلاصه همه جور تالی فاسدهایی میتونه داشته باشه. این نگاه اجتماعی خیلی مهم. حالا شهید صدر مثلا
فتوا صادر نکرد، حالا نفر مشهور،
بله فتوا نداد، یعنی
زمانی ما از داری که فتواش تغییر
حالا نه، حالا اون ببینید ممکنه اون به اینجا رسیده که اگه فردی در یه جایی رفته اروپا اونجا گرفتار شده میتونه ازدواج کنه، چون در اونجا به حرام میفته، مثلا این برای اون مجوز میتونه باشه، آره یه پدیده اجتماعی نباید بشه. یعنی شما همه جواناتون برن دخترهای غربی بگیرن، بعد همه اونجا برن کجایی هستی که هنوز زن نگرفتن، همه میشن غربی، یا این بعضی پادشاهان موجود اینا پدران اینا رفتن دخترای انگلیسی و اروپایی گرفتن و الان دارن حکومت میکنن در این بلاد عربی و همه را به سمت اسرائیل سوق دادن. این وابستگی ایجاد میکنه و این بی خود نیست وقتی که یهودی ها کسی رو یهودی نمیدونه مگر از مادر یهودی باشه. خب این معناداره. این خب بنابراین نگاه اجتماعی اثر میذاره روی فتوای فقهی فقیه یا حالا حداقل در طرح فتوا. آیا مجاز است این فتوای خودش رو طرح کنه یا مجاز نیست؟ به خودش اجازه نمیده این فتوا رو مطرح کنه چون مشکل ایجاد میکنه، یعنی این مانع میشه. مقتضی هست ولی مانع وجود داره، ولی آیا اصلا مقتضی نیست برای اون فتوا یا دلیل تا هم نیست؟ یا نگاه شهیست به اقتصاد و جامعه ایمانی که اصلا مالک اصلی اموال جامعه است، جامعه خلیفت اللهه و افراد مجازن تملک کنن تا جایی که منافی مصالح جامعه نباشه. لذا بحث ربا و بحث احتکار و بحث دیگه میاد به عنوان موارد خروج از اون قانون کلی ملکیت جامعه ممکنه مطرح بشه و در نتیجه این اون عذاب‌های آنچنانی که برای یک درهم ربا بدتر از نمیدونم 60 دنا در نظر گرفته شده، برای اینکه اگر جامعه ربوی شد کل خلاصه اجزای دیگر جامعه به فساد کشیده میشه و این مسائل دیگری که حالا در جوامع مطرحه خود به خود ظهور میکنه. جامعه طبقاتی میشه، بعد فقر میشه، بعد اینا برای فقر جدایی مجبور شدن خود فروشی کنن و بحث خلاصه فساد اجتماعی، فساد اخلاقی رخنه پیدا میکنه در جامعه. خب شارع مقدس تا اون آخر خط را میبینه و در اینجا یک چنین هشداری میدهد، چنین منعی میکند از بحث ربا که انسان ها با نگاه اولیه متوجه نمیشن ولی با نگاه تحلیلی میرسن به اون آخر خط و شارع مقدس همه مسائل غیر اجتماعی را در نظر میگیره و بعد این حکم را بر اون اساس صادر میکنه. این نگاه اجتماعی که فقیه را در اینجا متناسب با جامعیت اسلام و ابدی بودن اسلام و فراگیر بودن اسلام برای همه جامعه بشری به حرکت وادار میکنه و فتوای او را در این چارچوب میبینه و فقیه هم باید فتوای خودش را در این چارچوب ببینه و اینطور نباشه احساس کنه در یک اتاق در بسته خالی خودش چند روایت، حالا ببینیم این ظهور این روایت چیه یا ظهور چند روایت بعد تعارض و تفاوت و بعد رجوع به اصل عملی مثلا براءت یا استصحاب و امثال اینا.
این قید اجتماعی خود حکم
آره همین فرمانه... اگر نگاه بود این میشه مثلا قرینه لبیه، قرینه لبیه ای که میاد و اون نص را، نص شرعی را در حقیقت چی میکنه؟ یعنی اون قرینه میاد در کنار اون نص شرعی. فقیه وقتی میخواد اون روایت رو بخونه با اون نگاه اون روایت رو
میخونه. در حکم ثانوی
نه، حکم ثانوی نه، این میاد یعنی چون ما مکلفین ما افرادی هستن که در جامعه زندگی میکنن. اگر این نگاه بود دیگه فرد به ماها فرد نداریم، فرد اجتماعی داریم. فرد اجتماعی که شد حکم اون اجتماعی، نماز او که در خانه انجام میگیره اینم بعد اجتماعی داره، بعد تربیتی داره رو فرزنداش، رو خودش، رو اخلاق خودش. اخلاق خودش در جامعه منعکس میشه، یعنی مستقیم و غیر مستقیم آزار اجتماعی داره. اگر فقیه این نگاه را داشته باشه دیگه به سرعت نمیاد یه ظهور یک روایت را به تنهایی بررسی کنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على
محمد وآله محمد.